با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر نشستید. در سالگرد رویدادهای خرداد 1342 خورشیدی، حکومت اسلامی انقلابی ایران در این حال سرگرم مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی است. بسیاری از ناظران اوضاع ایران انقلاب اسلامی 1357 در ایران را در ارتباط با رویدادهای 15 خرداد 1342 ارزیابی می کنند. در خرداد آن سال 1342 آیت الله خمینی زمینه‌ساز حرکتی اعتراض‌آمیز علیه طرح اصلاحات محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران گردید. با اجرای این اصلاحات زنان از حق رأی برخوردار می شدند و نیز زمین های مالکین بزرگ میان دهقانان تقسیم می شد. ریشه مخالفت های آیت الله خمینی با این اصلاحات به تشکیل شوراهای ایالتی و ولایتی باز می گشت. دولت وقت حرکت اعتراضی به رهبری آیت الله خمینی را شورشی ارتجاعی خواند. در برابر هواداران آیت الله خمینی آن را نهضت 15 خرداد نامیدند. 15 سال بعد آیت الله خمینی از تبعیدگاه خود انقلابی را رهبری کرد که سقوط نظام پادشاهی در ایران و برپایی جمهوری اسلامی را در پی داشت. انقلابی که علی رغم رهبری مذهبی آن، سازمانها، گروهها و احزاب چپگرا مانند حزب توده ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق و نیز بخش بزرگی از جبهه ملی ایران در آن سهیم بوده و نقش داشتند. 19 سال پس از درگذشت رهبر انقلاب اسلامی ایران، پرسش ها این است که آرمان های آیت الله خمینی در عمل چه دستاوردی برای ایران و مردم ایران داشته است؟ آیا همان گونه که مسئولان کنونی جمهوری اسلامی میگویند انقلاب اسلامی ایران به رهبری آیت الله خمینی باعث بیداری اسلامی در جهان شده است؟ مسائلی که امروز ایران و مردم آن با آن دست به گریبانند چیست؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در این زمینه در میان می‌گذاریم با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. پیش از پرداختن به موضوع اصلی برنامه، گزارشی خواهیم داشت از سیامک دهقانپور از ایالت مونتانا. تا لحظات دیگر. به اتفاق آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده به مونتانا میریم و سلام میگیم به آقای سیامک دهقانپور و جویای آخرین تحولات هستیم. گویند که اطلاع داریم آقای دهقانپور در کنار خودشون فرماندار ایالت مونتانا رو دارند و گفتگوی با ایشون. سلام به شما.
درود به شما، درود به آقای نوری‌زاده و سازگارا. همونطور که گفتید مهمان ارجمند داریم، آقای برایان شوایستر، فرماندار دموکرات ایالت مونتانا هستن. ایشون خیلی جالب بدونید که 8 سال در عربستان سعودی زندگی کردن و روی پروژه های آب رسانی فعالیت میکردن. ایشون دانشمند خاکشناس هستن و در دوره که فرمانداری ایالت رو برعهده گرفتن، صادرات مونتانا 3 برابر شده از سال تقریبا 2004 تا 2007. ولی خب بحث ما چون به انتخابات برمیگرده، خیلی موقعیت مناسبی هستش که در شرایطی که فصل انتخابات مقدماتی به پایان رسیده و انتخابات نوامبر آغاز شده، از آقای برایان شوایستر سوال بکنم که پیروزی سناتور اوباما رو اساساً در یک زمینه تاریخی چطور ببینن. Thank you so much Mr. Governor for joining us. Would you put this victory in the historic context?
Well, we're not there yet.
ما هنوز اونجا نیستیم. برای اولین بار ببخشید من صدای مهمان رو نمی‌شنوم. I think it says a lot to the rest of the world because most of the rest of the world people are بیشتر مناطق مختلف جهان تأثیر گذاشته. مردم جهان به آمریکا نگاه میکنن برای پیشرفت ها، خصوصا در خصوص صنعتی. حالا مردم برای رهبری هم نگاه میکنن به آمریکا، این مسئله زمان هیجان انگیزی است که یک رهبر سیاه پوست آفریقای آمریکایی در این مرحله.
شوایتسر سوال میکنم که دیدگاهشون در مورد این برگه مشترک سناتور اوباما و سناتور کلینتون چه هستش. Would you think of this dream, so-called dream ticket?
Well, people have to understand.
مردم باید بدونن که در حال حاضر سناتور اوباما تصمیم میگیره که چه کسی میتونه معاون اون باشه. و ما در تاریخ ایالات متحده رئیس جمهور زن نداشتیم، رئیس جمهور آفریقای آمریکایی نداشتیم. به هر حال ممکنه این خیلی به سرعت در اتفاق میفته. میتونه که سناتور اوباما رئیس معاون رئیس جمهور رو انتخاب بکنه که متعارف‌تر باشه، اما ممکنه بتونه زنان رو برای این مقام انتخاب بکنه، برای اینکه زنان افرادی بودن که کلینتون و اوباما رو حمایت کردن. و این میتونه به هر حال اگه این دو تا رو در کنار هم قرار بده جنبه مثبتی رو برای حزب دموکرات داشته باشه. وقت تاریخی، زمان داخلی است، ولی تصمیم با سناتور اوباما هست و این تصمیمی است که او باید بگیره.
نکته ای که در انتخابات مقدماتی در واقع همونطور که گفتم تمام شده و انتخابات نوام آغاز شده، گفتگوهای مباحثه‌های بر سر این که آیا بعد با جمهوری اسلامی ایران وارد گفتگو شد، زمینه‌هایی بعد برای این گفتگو آماده بشه میان سناتور اوباما و سناتور مکین پیشاپیش آغاز شده. از دیروز این قضیه خیلی شدت گرفته. از آقای شوایتسر سوال می‌کنم که آیا واقعا ما باید با رهبری ایران وارد گفتگو بشیم و بعد چه انتظاری داشته باشیم؟ What we should be expecting from talking with your leadership in Iran.
ببینید، ما آخرین کشور ابرقدرت هستیم، کشور دیگه ای نیست در حال حاضر که بتونه در مقابل نیروی نظامی آمریکا بیسته و این مسئولیتی رو همراه با خودش داره. وقتی که شما قدرتمندترین کشور دنیا هستین، واضحه که میتونین هر جنگی رو از نظر نظامی ببرید، اما مهم اینه که آیا قلب مردم رو هم میتونید تسخیر بکنید. این باید مثال هایی رو نگاه کرد، مثل لیبی، مثل عربستان سعودی. بهترین راهی که بشه رابطه ایجاد کرد مثل رابطه خانواده است. از طریق معامله است که از راه‌های خوب. یکی دیگه از راه‌های خوب برای این ارتباط با حتی افرادی که با آنها مخالف هستیم، تفاهم‌ها و روابط اقتصادی و فرهنگی است. و مهمترین چیز در یک خانواده آمریکایی اینه که نسل بعدی در واقع اون موقعیت‌های رو داشته باشه که نسل گذشته نداشت. این در ایران هم فرق نمی‌کنه، در روسیه، در عراق، در هیچ جای دیگه فرق نمی‌کنه. اگه ما بتونیم یک رابطه دو جانبه برقرار بکنیم، بنابراین بر مبنای اون دنیا، دنیای کوچکتر خواهد بود. بنابراین خیلی شایسته و سازوار قوی ترین کشور دنیا نیست که ما بگیم با کسی صحبت نمی کنیم. باید راه پیدا کرد که چگونه ارتباط رو برقرار بکنیم و خب به هر حال باید ملاقات کرد با ما. در خصوص ایران، گروه های زیادی هستند در ایران که میخوان حرکت های شدیدتری رو ببینن. بعضی هم هستن که تحرک آرامتری رو میخوان. اگه ما بگیم که با ایران صحبت نخواهیم کرد، ممکنه به هر حال رهبران یا افراد پیشروتر در ایران نسبت به این موضوع موافق باشن یا موافق نباشن، بسته به اینکه جهت صحبت‌ها از طرف آمریکا چگونه باشه. و افرادی که میتونن تقاضای تحصیلات جهانی، وضعیت اقتصاد جهانی و اینها رو بکنن. اگر ما به عنوان مردم آمریکا بگیم نمیخوایم با اونها صحبت بکنیم، ممکنه که گروه‌های تندروتر در واقع به قدرت برسن و مطمئنن هیچ چیزی عوض نخواهد شد.
آقای براین شوایتسر از این بابت در مطبوعات مطرح بودن که یکی از افرادی هستن که در لیست معاونت ریاست جمهوری در رسانه‌های معاونت ریاست جمهوری سناتور اوباما از ایشون نام برده شد. یکی از دلایلش سیاست‌هایی هستش که ایشون در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های جایگزین عنوان کردن. از ایشون سوال می‌کنم که سناتور اوباما چه سیاستی رو برای کاهش وابستگی آمریکا به منابع نفت خاورمیانه ارائه خواهد کرد؟ بود بی سناتور اوباما's policy to decrease the U.S. dependency on foreign oil.
Well,
خب اگر سناتور اوباما که قدم هایی رو برداره که من فکر کنم باید برداره که در همین مونتانا شروع میشه، منابع بهتری منابع رو در جهان داره، زغال سنگ منابع غنی رو داره، ایالت من 10% حجم جهانیش رو داره، ما حرکت های مثبت رو در خصوص جایگزینی نفت خواهیم کرد. این نباید در واقع تهدیدی برای تولید کنندگان نفت در خاورمیانه باشه، برای اینکه چین و هند اونها اشتهای خودشون رو به نفت خواهند داشت. در مونتانا ما نفت داریم، گاز طبیعی داریم، زغال سنگ داریم و منابع بادی. کاری که ما در اینجا میکنیم نباید تهدیدی برای ایران، کویت یا عربستان سعودی بکنه. و ما داریم تولیدهایی رو میکنیم که سوختهای جایگزین رو مصرف بکنیم. ما کشوری خواهیم بود که وارد نخواهد کرد، ما تولید خواهیم کرد نفت رو برای مصارف داخلی و بعد به سوختهای جایگزین رو خواهیم آورد که بنابراین انرژی لازم برای تمام دنیا بمونه. هند و چین دارن به طبقه متوسط اجتماعیشون رشد میکنه، اونها دومین وارد کننده نفت در جهان هستن، 2%، 4% یا 10% مردمشون رانندگی میکنن. آمریکا کشوری است که مردم به اونها نگاه میکنه که تکنولوژی جدید رو به کار ببره و من باور دارم که سناتور اوباما که حالا ممکنه پرزیدنت آمریکا بشه، از خانواده ملت آمریکا بخواد که پیشگام این راه ها باشن، فناوری هایی رو به کار ببرن که پیشگام جهان باشه، انرژی تولید بکنن، به فکر نسل آینده باشن بدون این که سرزمین و زمین رو خراب بکنن.
صحبت های فرماندار براین شوایستر رو شنیدید. نکته ای که فقط در پایان اشاره بکنم، ایشون از 39 کشور جهان بازدید کرده، از لیبی، عراق، افغانستان، بحرین، بسیار از کشورهایی که میتونید نام ببرید و آشنایی بسیار زیادی با منطقه خاورمیانه داره و از این جهت فکر میکنم بسیار از صحبت هایشون برای بینندگان و شنوندگان ما مفید خواهد بود. آقای چالنگی.
حتما همینطوره سیامک دهخانپور عزیز، با سپاس از شما و فرماندار ایالت مونتانا. خب به لندن میریم. آقای دکتر نوری‌زاده سلام به شما.
درود بر شما جناب چالنگی، درود به دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه اهالی خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، قطعا صحبت‌های فرماندار ایالت مونتانا رو شما شنیدید. این رو من اضافه بکنم که قبل از اینکه نهایی بشه نامزدی آقای اوباما، ایشون از مذاکره با ایران صحبت کرده بود و این مورد باستاب خیلی زیادی یافت در رسانه‌های دولتی ایران. اما امروز آقای اوباما در سخنرانی که داشت در واشنگتن در ایپک، اونجا تأکید کرد که ما اگر قرار باشه با ایران مذاکره کنیم، این ما هستیم که شرایط، مکان و محتوا و موضوعات مذاکرات ما تعیین خواهیم کرد. این نیستش که ما همینطور درخواست بکنیم و درخواست کننده باشیم. و باز تأکید کرد ایشون که مهمترین خطری که منطقه رو تهدید میکنه به خصوص اسرائیل، حکومت فعلی ایران هست. ارزیابی شما رو میشنویم. آیا اساساً رژیم انقلابی اسلامی ایران رژیمی هست که بتوان با او بر سر میز مذاکرات نشست و به یک توافق در یک زمینه‌های مشخصی دست پیدا کرد و مطمئن بود که این توافق‌ها رعایت خواهد شد در دراز مدت یا خیر؟
در درجه اول خدمتتون عرض بکنم که رژیم جمهوری اسلامی تمام اساس تبلیغات خود رو از همان زمان که با SMS پیامک‌ها شروع کردن برای مردم فرستادن که او با ماست و چنین خواستن وانمود کنن، چون اسم پدر ایشون حسین بوده و این به اصطلاح اسم رو، صدای این اسم رو به فال نیک گرفتن، چنین به مردم بگویند که بله آقای اوباما اگر بیاید دست در گردن آقای احمدی نژاد خواهد انداخت. بنده یه بار دیگه اینجا خدمتتون عرض کردم که اصولا بین شعارهای انتخاباتی با آنچه شما وقتی وارد کاخ سفید یا الیزه یا شماره 10 دانینگ استریت شدید، اینا با هم تفاوت داره. وقتی شما در برابر مسئولیت قرار گرفتید، 150,000 سربازتون در عراق در معرض بمب‌های جاده‌ای بود که جمهوری اسلامی تولید می‌کنه در مجتمع شهید باقری یا پارچین و میفرسه عراق، اون وقت به نظر من به گونه دیگری تصمیم خواهید گرفت. زمانی که نیاز دارید آرای یهودیان رو کسب بکنید و اون لابی بسیار قدرتمند یهودیان پشت سرتون باشه، اون وقت حرفاتون مثل امروز میشه که بزرگترین خطری که اسرائیل رو تهدید میکنه جمهوری اسلامی. بنده بر این باورم که آنچه باعث مفارقت و جدایی ایالات متحده از ایرانه، در حالی که ملتی یعنی ملت ایران هیچ عداوت و دشمنی با آمریکا نداره و اون عده معدودی هم که مرگ بر آمریکا میکشن، همون گونه که خبرنگار فاکس نیوز در یک سمیناری با هم بودیم گفت، حتی در برابر سفارت آمریکا دختری که چادر به سر مرگ بر آمریکا میکشید یواش اومد به ایشون گفت اینا رو باور نکنی و ما مجبوریم اینا رو بگی، و بنابراین دشمنی وجود نداره. آن طرف نیز در آمریکا در حالی که نسبت به عرب‌ها و بعضی از کشورهای عربی و اسلامی احتمالاً مردم کدورتی دارن و ناراحتن از اینکه شهروندان اینا در کارهای تروریستی بودن، ایرانی‌ها رو بری از این مسائل میدونن، حساب رژیم ایران رو جدا کردن. بنابراین دو ملتی که با هم دشمنی ندارن و اون سو رهبران کشور آمریکا، بزرگترین کشور جهان، به ملت ایران حرمت میگذارد و حساب مردم رو از دولت جدا میکنه، تمدن و فرهنگ ایران رو باعث افتخار بشریت میداند، نوروز ایرانی رو در کاخ سفید هفت سین میذاره خانم بوش، اینها نشان دهنده این است که این دشمنی، دشمنی دست جمهوری ولایت فقیه، دشمنی است که رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا ایجاد کرده، از دیوار سفارت بالا رفته و بعد هم این عداوت و دشمنی شده شیشه ی حیات جمهوری اسلامی. شما اگه دقت کنی حتی در زمان آقای خاتمی که اون پیام رو به ملت آمریکا داد، از پیورتنها تقدیر کرد، از اینکه این ملت به دنبال فرهنگ و دنبال خداست و از اینا ستایش کرد، جمهوری اسلامی میداند، آقای خامنه‌ای یه بار گفته بود روزی که سفارت آمریکا در ایران باز بشه اون روز روز مرگ ماست. اینو میدونن خودشون. چرا؟ چون در ذهنیت اونا اینه، مردم به امریکا با امریکا دشمن نیستن. سفارت آمریکا در ایران باز بشه تمام این داستانایی که اینا در این سالا بافتن دود میشه، به هوا میره. من اعتقاد دارم تا زمانی که در ایران مسئله به نام ولایت فقیه وجود دارد و ولایت فقیه شیشه عمرش در مرگ بر آمریکاست، و اگر مرگ بر آمریکا برداشته بشه مثل اینه که سنگی زدید و این شیشه رو شکستید، بین دو کشور، چه آقای اوباما باشه چه خانم کلینتون باشه چه آقای مکین باشه چه هر کس دیگر، بین دو کشور تفاهم برقرار نمیشه. چون جمهوری اسلامی با آمریکا میگه اول باید بیای از من معذرت بخوای، دوم باید بیای منو ضمانت بدی که من میمونم، ضمانت بگی اگر فردا 10 میلیون ایرانی آمدن در خیابان فریاد زدن چشمتو میبندی که من با هلیکوپتر برم مثل صدام اینا رو نابود کنم. این است که من اعتقادی ندارم که در واقع رژیم جمهوری اسلامی این آمادگی رو برای تفاهم با ایالات متحده داشته باشه.
خب من یک توضیح کوتاهی بدم برای بینندگان ایپک که در واشنگتن هر ساله تشکیل میشه، شرکت کنندگان در اون بیشتر جامعه یهودیان آمریکا هستند، دولت مردان اسرائیل امسال بودن، آقای اولمرت بود، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، همینطور پاره از دولت مردان آمریکا و چهره ها و شخصیت های سیاسی سرشناس آمریکا، بازرگانان مهم، رؤسای شرکت های مهم آمریکایی، و هر ساله نشستی برگزار میشه در واشنگتن که در آن سخنرانان مهمی، شخصیت های مهم سیاسی که بر سر کار هستند یا قراره در آینده صاحب مشاغلی بشن سخنرانی خواهند کرد، که از جمله آقای اوباما امروز سخنرانی کردن، همینطور آقای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل. سلام به شما.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
آقای نوری‌زاده گفتن شیشه عمر رژیم مرگ بر آمریکاست. چرا واقعا باید اینطور باشه اگر اینطور هست؟